آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید ایران هنوز تهدیدی علیه منافع ملی آمریکاست. اهود اولمرت میگوید اسرائیل به رغم قطعنامه سازمان ملل متحد به عملیات نظامی در غزه ادامه میدهد. و روسیه میگوید ارسال گاز به اروپا ممکن است امروز از سر گرفته شود. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شامگاه آدینتون رو با ما هستید. 9 تهران 6:30 به وقت پراگ. پراگ سرد منفی 13 درجه در اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 20 دی ماه 87، 9 ژانویه 2009. امیدوارم آخر هفته خوب و دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید تا اینجا و دقایق خوش و آروم شبانگاهی پیش روتون باشه. با شما هستم میزبانتون در 30 دقیقه آینده، مثل همیشه با خبر و فراسوی اون اختصاصی رادیو فردا. نرید جایی، دست به موج گیرندتون نزنید. طبق معمول اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب روز. امشب در کنار من در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم ژان خاکزاد نشسته و این آخرین خبرهاست. ژان، شب شما هم خوش.
شب تو هم خوش نیوشا و شما شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید از نظر او ایران هنوز تهدید اصلی برای منافع ملی آمریکاست، ولی او هنوز کاربرد گفتگو با جمهوری اسلامی را ترجیح میداد. آقای اوباما که روز جمعه در یک کنفرانس خبری شرکت داشت، در پاسخ به سؤال یک خبرنگار در رابطه با ایران گفت سیاست‌های خود در قبال ایران را تشریح نخواهد کرد، چرا که هنوز زمام امور کشور را در دست نگرفته است و به این است که در حال حاضر آمریکا تنها یک رئیس جمهوری دارد، پایبند است. با این حال آقای اوباما گفت پیشتر در مبارزات انتخاباتی خود گفته است که ایران تهدیدی جدی برای امنیت ملی ایالات متحده است و آمریکا دیپلماسی را به عنوان سازوکاری برای دستیابی به اهداف خود در زمینه امنیت ملی به کار خواهد بست. اسرائیل میگوید به رغم قطعنامه مصوب سازمان ملل که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده است، به عملیات نظامی خود در غزه ادامه خواهد داد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت راکت اندازی حماس به اسرائیل که امروز هم ادامه یافت نشان می‌دهد که این قطعنامه به گفته او غیر عملی است. آقای اولمرت افزود ارتش اسرائیل به دفاع از شهروندان اسرائیلی ادامه خواهد داد. از سوی دیگر حماس می‌گوید به قطعنامه سازمان ملل اعتنایی ندارد، زیرا در تدوین آن با اعضای حماس مشورت نشده و در این حال قطعنامه به خواستهای حماس نیز پاسخ نداده است. قطعنامه سازمان ملل دیروز پنجشنبه در شورای امنیت با 14 رأی موافق به تصویب رسید. آمریکا از دادن رأی به این قطعنامه خودداری کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیق و تفحص معتبر و مستقل در مورد نقض قوانین بین المللی در جریان جنگ در غزه شد. ناوی پیلای در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت اسرائیل و حماس باید تناسب را رعایت کنند و برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان احتیاط‌های لازم را به کار بندند. خانم پیلای افزود پرتاب راکت از نوار غزه به اسرائیل توسط حماس امری غیر قابل قبول است و سوی دیگر بمباران‌های تلافی جویانه اسرائیل از حیث تعداد تلفات به سطحی تحمل ناپذیر رسیده است. و رئیس شرکت گازپروم روسیه میگوید در صورتی که اوکراین موافقتنامه مربوط به انتقال گاز تحت نظارت ناظران بین المللی را امضا کند، جریان گاز به اروپا از طریق این کشور میتواند امروز از سر گرفته شود. نیوشا.
ژان خاکزاد، سپاسگزارم. آخرین خبرها بود. اینجا رادیو فرداست، مجله شبانگاهی و از لابلای مطالب امشب. غزه در تلاطم، صدها کشته، هزاران مجروح. ایران کجای این معادله ایستاده است؟
روابط ایران و اعراب هم در این چند روزه به شدت تخریب شده. ایران تبلیغات را علیه مردم.
ثبات منطقه، جایی که منافع تهران و واشنگتن به هم میرسد، فرمانده ارتش آمریکا میگوید. ایران، پشت میله‌های بلند، 5 وبنگار، 6 روزنامه‌نگار و تلاش برای آزادی آنها. اینها بیشتر برای یک لحظه آزادی. ایران روی پرده‌های نقره‌ای اتریش. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. چهاردهمین روز بعد از آغاز درگیری‌ها در غزه، اونطور که به نظر میرسه آتش تبلیغات حمایت کنندگان از حماس در ایران کم کم رو به افول گذاشته. ثبت نام از 70,000 دانشجو برای انجام عملیات استشهادی در حد همون ثبت نام باقی مونده. متحسنین در فرودگاه ویژه پروازهای داخلی تهران که خواستار اختصاص یافتن پروازی برای اعزام به غزه بودند، با درخواست مستقیم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تحسن خودشون پایان دادند. تجمع کنندگان در برابر سفارت‌های خارجی و عمدتاً عربی در تهران با دریافت تذکری مبنی بر عدم ورود به ساختمان‌های متعلق به سفارت‌های خارجی، تجمعات کم تعداد و پرتبلیغات خودشون رو با انگیزه کمتری ادامه میدن و 22 نماینده جمهوری اسلامی ایران در راه سفر به کشورهای مختلف جهانن تا حمایت‌های لازم برای توقف حملات اسرائیل به نوار غزه رو جلب کنند. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با همکارم رویا کریمی از رادیو فردا به بررسی موقعیت دیپلماتیک ایران در نبرد غزه، تأثیر اون بر روابط ایران و کشورهای عربی پرداخته. احمد زیدآبادی در تهران.
این مهمترین کمکی که یک کشور میتونه به حماس بکنه اینه که بتونه یا سلاح رو اونجا برسونه یا محاصره رو به نحوی اشکنه و یا در شورای امنیت اینقدر نفوذ داشته باشه که شورای امنیت یک قطعنامه الزام‌آور برای رفع حملات اسرائیل علیه نوار غزه به ترتیب برسانه. خب اینها هیچ کدوم در اختیار ایران نیست، یعنی ارسال سلاح به منطقه غیر ممکنه مگر اینکه مصری‌ها بخوان که اونها هم منافعشون اقتضا نمی‌کنه. رفع محاصره هم که همینطور در کنترل اسرائیل بیشتر بر کشور دیگری، در شورای امنیت هم قاعدتا ایران هیچ نفوذی نداره که بخواد اونها رو متقاعد کنه، قطعنامه الزام‌آوری و فوری اون هم بیشتر به نفع حماس بخوام صادر کنه. از این جهت تنها چیزی که باقی میمونه همین حمایت‌های تبلیغی است و چون دولت مردان ایران این رو کافی نمیدونن، یک مقدار شدت این حرفاشون میافزایند و این رو پررنگتر و تهدیدآمیزتر میکنند بدون اینکه عملا در صحنه عملی اتفاق خاصی بیفته.
آقای زیدآبادی، به نظر میرسه که ایران نتونسته از کشورهای عربی هم کمکی بگیره برای محکوم کردن اقدامات اسرائیل.
کشورهای عربی سیاست متفاوتی راجع به فلسطین در نسبت به ایران دارند. اونها عموماً به جز استثناءاتی از دولت آقای محمود عباس حمایت میکنند که میخواد از طریق گفتگو با اسرائیلی ها سرزمین های اشغالی رو به دست بیاره. با خط مشی حماس معمولاً کشورهای عربی موافقت چندانی ندارن. طبیعی است وقتی که حماس تحت فشار باشه اون کشورها نخوان در واقع به نحوی عمل کنند که همه چیز نهایتاً به تقویت حماس و بزرگ شدن اون در بین فلسطینی ها منجر بشه. از این جهت طبیعتاً ایران هم نتونسته اونها رو متقاعد کنه و نه فقط نتونسته، بلکه روابط ایران و اعراب هم در این چند روزه به شدت تخریب شده. ایران تبلیغاتی رو علیه برخی کشورهای عربی به خصوص مصر، اردن و عربستان به راه انداخته. بعضی مقام‌های رسمیشون حتی مثل آقای ابوالغیث وزیر خارجه مصر هم اظهارات شدیدی علیه ایران داشتن که ایران رو متهم کردن که میخواد با نفوذ در نقاط بحران خیز عربی موقعیت خودش رو تقویت کنه و بتونه با آمریکایی‌ها از موضع قوی مذاکره کنه. بنابراین این نشده ثمری نداشته دیپلماسی ایران در این زمینه. تقریبا همه اون چیزی که این سال‌ها سعی کرده بودن در ارتباط با عرب‌ها اوضاع رو بهبود بخشن، به یک باره به نقطه نخود و حتی شاید به نقطه بدی رسیده.
پس ما میتونیم این جمع‌بندی رو داشته باشیم که در واقع اتفاقی که در حال حاضر داره در نوار غزه میفته از هیچ منظری سودی برای ایران، چه در وجه دیپلماتیک و چه در وجه سیاسی داخلی، نخواهد داشت.
قاعدتا همینطوره. البته بعضی از این محافل داخلی سعی میکنن با استفاده از موقعیتی که در غزه به وجود اومده، به ویژه تلفات که در بین قید نظامی های فلسطینی اتفاق افتاده و نشون دادن تصویرهای دلخراشین های جذبی رو در داخل ایجاد کنند و به نحوی با برخی از منتقدان و خودشون رو این تصویر حساب بکنند. این مدل بود استراتژیک و کلان هم در غزه داده روی میده، اون در به هر نتیجه ای بشه و نظر میاد به سود ایران نخواهد بود، البته مگر اینکه حماس نحوی طرف پیروز این جنگ بشه، یعنی در واقع دولتش بتونه پابرجا بمونه و سیاست قبلی رو هم ادامه بده و نفوذش در بین فلسطین هم بیشتر باشه، که من فکر میکنم هر گونه راه حلی برای پایان جنگ به این شرایط منجر نمیشه و حداقل اینکه حماس دیگه باید به حضور ناظران بین‌المللی در مرزهای نوار غزه با اسرائیل تن در بده که آتش بس رو اونها نظارت کنند و این قطعا دست حماس رو برای شلیک موشک به اسرائیل یا اونچه کلا به عنوان مقاومت مینامند میبنده، همونطوری که دست حزب الله رو بعد از قطعان 1701 در سال 2006 بست.
احمد زیدآبادی بود، تحلیلگر در تهران. گفتگو از همکارم رویا کریمی. اینجا رادیو فرداست. ایران و اسرائیل، اسرائیل و غزه و مثلث، این سه همیشه توجهات رو به خودش جلب کرده و به ویژه در دو هفته اخیر به دنبال حملات اسرائیل. از تحلیلگرها و سیاستمدارها شنیدیم، از شما بشنویم. قلم و کاغذ آماده کنید، برمیگردم شماره تماس رو بهتون میگم.
من از ایران زنگ میزنم. من میخواستم بگم که حمله اسرائیل کاملا حق داره، چون اگر هر کدوم از این موشک پراکنی ها را به هر کشوری بود خیلی بیشتر میکرد. اینا میخوان بهره برداری سیاسی بکنن از این کشتارا. خب حماس نره مهمات و وسایل جنگیش رو تو مدارس و تو مساجد و پشت سر مردم قایم شه بذاره. به نظر من باید اسرائیل تا آخرش که رفته انجام بده، اگر نه حماس درتبه از طرف ایران و سوریه تقویت میشه.
میخواستم بگم که رژیم اسرائیل یک رژیم قاسبیه که از بدو تأسیس با زور و خشونت تصمیم داشته که بر ملت مظلوم فلسطین حکومت کنه و الان در این جنگ نابرابر تحت حمایت آمریکا و کشورهای غربیه. خداحافظ.
با سلام. رهبران دولت ایران از اینکه بین حماس و اسرائیل درگیری هست خوشحاله، چون خیالشون از اینکه اسرائیل به تاسیسات هسته ایشون حمله نمیکنه راحت. با تشکر.
شما هم میتونید نظرتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. از رادیو فردا فقط نظرها رو نمیشنوید، میتونید نظر خودتون رو هم به اطلاع بقیه برسونید. پس یادداشت کنید 0042 02 21 12 41 13 شماره یه که مختص پیام های صوتی شماست. میتونید اینجا پیام های صوتیتون رو بگذارید. در 24 ساعت شبانه روز در بخش های مختلف خبری رادیو فردا این نظرها پخش میشه. همچنین میتونید نظرتون رو به طور کتبی برای ما بفرستید، میتونید برای ما اسمس بزنید به این شماره. این شماره پیامگیر ماست 0042 603 87 41 50. افغانستان جاییست که تهران و واشنگتن به هم میرسند با منافع مشترک. ثبات منطقه هم به نفع ایران است و هم به نفع ایالات متحده. پایان نقل قول. این سخنان کم سابقه از یکی از افسران عالی رتبه یا آمریکا به گوش رسید. در واقع عالی رتبه ترین افسر آمریکا، جنرال پترایس. همکارم حسین آریان نگاهی داره به سخنان جنرال پترایس.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنرال دیوید پترایس، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا که در مؤسسه صلح ایالات متحده سخنرانی میکرد، گفت پایان دادن به درگیری و ناآرامی در افغانستان به یک استراتژی منطقی نیاز دارد و کشورهای پاکستان، هند، آسیای مرکزی و حتی چین و روسیه و چه بسا در برهه ایران در شکل گیری این استراتژی سهیم باشند. حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان و بخشی از شمال شرقی آفریقا است. جنرال پترایس در ادامه سخنان خود گفت افغانستان، نیروهای خارجی مستقر در این کشور و ایران منافع مشترکی دارند، ولی در برخی موارد تضاد منافع عمده‌ای هم وجود دارد. او گفت ایران در رابطه با افغانستان با تضاد منافع روبروست. از یک طرف جمهوری اسلامی می‌خواهد که افغانستان تحت کنترل نیروهای تندروی سنی مانند طالبان نباشد و از سوی دیگر مایل نیست مسئله مواد مخدر در افغانستان بدتر شود. افغانستان 90% تریاک دنیا را تولید می‌کند و مهمترین منطقه تولید این ماده مخدر صحنه بیشترین درگیری‌های طالبان با نیروهای خارجی مستقر در افغانستان است. رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا با اشاره به ارسال اسلحه از ایران به گروه‌هایی در افغانستان گفت: در دولت ایران کسانی هستند که می‌خواهند کار نیروهای ائتلاف و نیروهای دولتی افغانستان دشوارتر شود. این افسر عالی رتبه آمریکایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید به نقش پاکستان برای حل مسئله افغانستان اظهار داشت: انتخاب و اجرای هر نوع استراتژی برای پیشرفت کار در افغانستان باید با همکاری پاکستان باشد، زیرا در بسیاری موارد دو کشور مسائل مشترکی دارند. ژنرال پترایس در ادامه گفت: پیشرفت کار در افغانستان مشکل خواهد بود و مشکلات فعلی در سال 2009، سال جاری میلادی و سالهای بعد از آن ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنرانی ژنرال پترایس در مؤسسه مطالعات صلح در آمریکا بخشی از یک کنفرانس این مؤسسه در باره مناطق آشوب زده جهان بود. این مؤسسه در گزارشی از آمریکا و متحدانش به خاطر تمرکز بر اهداف کوتاه مدت در افغانستان و نداشتن استراتژی بلند مدت و درک درست از وضعیت این کشور انتقاد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در خاتمه میگوید: قرار است ژنرال پترایس گزارش خود درباره استراتژی آمریکا در افغانستان را یک هفته پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما به وی تسلیم کند.
حسین آریان بود. برای اطلاعات بیشتر برید به آدرس ما در دنیای مجازی petraus2. ایران و آمریکا منافع مشترک دارند. صفحه اصلی رادیو فردا .com. On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
خب اگه میخواین ادامه حکایت رو ببینید اما ایران هستید و نمیتونید از فیلترینگ اینترنت رد بشید، میتونید تایپ کنید به جای radiofarda.com kojakuh.com. kojakuh.com که اینطور نوشته میشه: kojakooh.com. آخرین فیلتر شکن رادیو فردا است. میدان پردیس دانشگاه شیراز از امروز جمعه شاهد تجمع دانشجویان ناراضی بود. ناراضی از بازداشت 4 همکلاسی و ادامه احضار شمار دیگه ای از دانشجویان دانشگاه شیراز به اداره اطلاعات این شهر. بیشتر بشنویم در گزارش بهروز کارونی.
بر بر دیکتاتور! دانشجوی زندانی آزاد باید گردد!
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد! و هوده احمدی نجات آمر تبیز خوکا!
فعالان دانشجوی دانشگاه شیراز روز شنبه در اعتراض به آزاد نشدن 4 دانشجوی بازداشتی این دانشگاه به نامهای کاظم رضایی، جلیل رضایی، لقمان قدیری و محسن زرین کمر و همچنین احضار 10 دانشجوی دیگر توسط اداره اطلاعات شیراز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در داخل این دانشگاه کردند. یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز:
امروز علیرغم اینکه تسهیل بود روز جمعه و نزدیک امتحانات هستیم، مجموعه فعالین جنبش دانشجوی دانشگاه شیراز اقدام به برگزاری یک حرکت نمادین کرد که این حرکت نمادین این تجمع از ساعت 11 شروع شد و با حضور 200 از دانشجویان دانشگاه شیراز ادامه یافت. دانشجوها با هم به پلاکاردهایی از جمله اینکه هیکل بزرگ استبداد نمیتواند بیاندیشد یا تا زندانی حد ما همه در بندیم، اعتراض خودشون رو به دستگیری 4 تن از دانشجوها این دانشگاه بیان کردند.
از دیگر مسائلی که به گفته این دانشجو در تجمع اعتراضی روز شنبه عنوان شد: اعتراض به افزایش جو فشار و اختناق در دانشگاه‌ها و جامعه، اخراج اساتید، توقیف نشریات و رشد فقر در جامعه بود. کاظم رضایی، جلیل رضایی، لقمان قدیری و محسن زرین کمر، چهار دانشجوی بازداشتی پس از برگزاری تجمعات 16 و 18 آذر سال جاری و در پی احضار به اداره اطلاعات شیراز در روز 14 دی ماه بازداشت شدند. یک دانشجوی دانشگاه شیراز در مورد وضعیت این دانشجویان بازداشتی میگوید:
این چهار تا دانشجویی که روز شنبه بازداشت شدن و هنوز توی بازداشتن، هیچ ارتباطی هنوز ما با اینا نداشتیم. متاسفانه حتی اجازه ندادن خانواده‌هاشون هم ملاقات کنن این دانشجوها رو. الان قریب به 7 روز از این بازداشت می‌گذره و هیچ اطلاعی در دست نیست.
از این دانشجو در خصوص وضعیت 10 دانشجوی احضار شده به اداره اطلاعات شیراز می‌پرسم.
چند تن از این دانشجوها مراجعه کردند به وزارت اطلاعات که در اونجا پس از چند ساعت بازجویی به اونا گفته شد که چون قاضی صادر به دریافت حکم بازداشت شما نیستیم و شما روز شنبه مراجعه کنید.
تا کنون بیش از 30 دانشجوی دانشگاه شیراز به اداره اطلاعات این شهر احضار شده اند. پیش از برگزاری تجمع روز شنبه، فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز گفته بودند در اعتراض به فشارها بر دانشجویان دانشگاه از روز شنبه دست به اعتصاب قضایی نامحدود خواهند زد. یک دانشجوی معترض دانشگاه شیراز میگوید در قطعنامه پایانی این تجمع بر این موضوع تاکید دوباره ای شده است.
فرصت دادیم به نهادهای بیرون، نهادهای قضایی و امنیتی که دوستان ما را آزاد کنید. چنانچه این دوستان آزاد نشند، ما اتصال قضایی نامحدود خودمون رو با تا رسیدن به خواستگاه مشخصی که داریم، از جمله آزادی این دوستان، لغو کلیه احضارها به نهادهای بیرون، برداشتن این احضارها و همچنین لغو کلیه احکام کمیته انضباطی این اتصال قضاشون رو ادامه خواهند داد.
در این حال همزمان با افزایش فشار بر فعالان دانشجویی در دانشگاه‌های ایران، مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی روز پنجشنبه از برخورد با دانشجویان و دانشگاهیان انتقاد کرد و گفت این برخوردهای عجیب و غریب به شکلی بوده که او را مبهوت کرده است.
تجمع دانشجویان شیرازی گزارشی بود از بهروز کارونی. اینجا پراگ رادیو فرداست. از استودیو خبر مجله شبانگاهی رو گوش می‌کنید. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای خطاب به رئیس اتحادیه اروپا خواستار کمک این اتحادیه برای آزادی 5 وبنگار و 6 روزنامه‌نگار دربند در ایران شده. جزئیات بیشتر با مهرداد میردامادی.
ژان فرانسوا جولیارد، دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز، با ارسال نامه خطاب به میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک، که کشورش از 9 روز پیش برای یک دوره 6 ماهه ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده گرفته، از وی خواست تا برای آزادی 11 روزنامه‌نگار و وبنگار ایرانی تلاش کند. آقای جولیارد در نامه خود ضمن اشاره به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرده که در سال گذشته میلادی جمهوری اسلامی به مانند پیش از جمله کشورهای خاورمیانه بوده که بیشترین سرکوب را نسبت به روزنامه‌نگاران و وبنگاران اعمال کرده است. گزارشگران بدون مرز، نهاد بین‌المللی دفاع از آزادی بیان و حمایت از روزنامه‌نگاران، در این نامه با اشاره به اینکه بارها از مسئولان جمهوری اسلامی خواهان آزادی این زندانیان عقیدتی شده و از آنها خواسته تا به وکلای زندانیان اجازه دهند تا به وظایفشان عمل کنند، خطاب به میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک گفته است: امروز در برابر سکوت مقامات جمهوری اسلامی از شما می‌خواهیم از موقعیت خود استفاده و در مذاکره با مسئولان ایران موارد نقض حقوق بشر را به آنها گوشزد کنید. بهمن توتونچی، کاوه جوانمرد، محمد صدیق کبودوند، مسعود کردپور، محمد حسین فلاحی زاده و عدنان حسنپور 6 روزنامه‌نگاری هستند که دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه‌اش به رئیس اتحادیه اروپا خواستار همیاری وی برای آزادی آنها شده است. اما 5 وبنگاری که گزارشگران بدون مرز در نامه خود به رئیس اتحادیه اروپا وضعیت آنها را تشریح کرده و خواستار آزادی آنها شده است، عبارتند از مجتبی لطفی، حسین درخشان، داوود آزادفر، اسماعیل جعفری و شهناز غلامی. آقای جولیارد در نامه خود به میرک توپولانک، مهرموم دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و افزایش تهدید و تظاهرات بسیجیان علیه شیرین عبادی در مقابل منزل و محل کار این وکیل مدافع حقوق بشر را نمونه های دیگری از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران دانسته است.
وبنگاران و روزنامه نگاران ایرانی را آزاد کنید. درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز از کشور چک، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، شنونده گزارش همکارم مهرداد میردامادی بودید. باشید، جای نرید، برمیگردم با ردپای ایران روی پرده‌های نقره اتریش.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
برای یک لحظه آزادی، این عنوان یکی از پرخرج‌ترین فیلم‌های سینمایی مستند در اتریش که از امروز جمعه در سینماهای این کشور بر پرده نشسته. کارگردان این فیلم آرش ریاهی، فیلمساز 36 ساله‌ایه که از 9 سالگی همراه با پدر و مادر خودش به عنوان پناهنده سیاسی در اتریش به سر می‌بره. فیلم برای یک لحظه آزادی تا کنون 13 جایزه اصلی جشنواره‌های در کانادا، اروپا، آمریکای لاتین و آسیا را از آن خودش کرده و روایتگر ماجراها و سردرگمی پناهجویان ایرانیه که با مشکلات و دشواری‌های فراوان خودشون رو از ترکیه، همسایه ایران، به اروپا میرسونند. جزئیات بیشتر درباره این فیلم در گزارش همکارم شهرام میریان.
این روزها در سینماهای اتریش یک فیلم بلند 108 دقیقه‌ای بر پرده است که برای یک لحظه آزادی نام دارد. فیلمی که بازتاب دهنده فرار سه گروه از فراریان ایرانی است. گروه اول دو کودک ایرانی هستند که پدر و مادرشان به عنوان پناهنده سیاسی در اروپا به سر میبرند و حال آن دو بدون آنکه بدانند داستان از چه قرار است از طرف خویشاوندان به ترکیه فرستاده شدند تا به والدینشان بپیوندند. گروه دوم از زن و مردی میگوید که به خاطر فعالیت‌های سیاسی از ایران فرار کرده و منتظرند تا از طریق ترکیه راهی اروپا شوند. و بالاخره گروه سوم روایتگر فرار یک معلم ایرانی و یک کرد عراقی است. فیلم سینمایی برای یک لحظه آزادی به کارگردانی آرش ریاهی که خود از 9 سالگی همراه با پدر و مادرش به اتریش پناهنده شده است، ضمن بازتاب دردها، رنجها و آرزوهای این فراریان، رفتار خشن پلیس ترکیه نسبت به این انسانها را هم به تصویر کشیده است. فیلم برای یک لحظه آزادی به خاطر دریافت 13 جایزه از جشنواره‌های سرشناس کانادا، اروپا، آمریکای لاتین و آسیا از 3 ماه پیش به این سو بیشتر مورد توجه منتقدان سینمایی اروپایی قرار گرفته است. فیلمی که به باور منتقدان سرشار از لحظه‌های هیجان‌انگیز است. یکی از بازیگران اصلی این فیلم نوید اخوان، چهره جوان و پرکار سینمای آلمان است که در گفتگو با ما درباره حال و هوای فیلم برای یک لحظه آزادی اینطور گفته است.
خوشحالم که یه فیلم خیلی خوبی که من افتخار داشتم اصلیش بازی کنم به اسم این آوگنبلیک فرایهایت که کارگردانش هم ایرانی هستش و یه فیلمی هستش که تهیه کننده‌های فرانسوی، اتریشی و آلمانی با هم دیگه ساختن که در ترکیه فیلم برداری شده.
فیلم سینمایی برای یک لحظه آزادی که این روزها در سینماهای اتریش بر پرده است 3.5 میلیون یورو خرج برداشته و از آن به عنوان یکی از گرانترین فیلم‌ها در اتریش یاد می‌شود. آرش ریاهی، سازنده این فیلم، کمینک 36 سال دارد، از 9 سالگی در اتریش به سر می‌برد و در رشته فیلم و علوم انسانی در دانشگاه وین تحصیل کرده. فیلم سینمایی برای یک لحظه آزادی دومین فیلم بلند آرش ریاهی است. خانواده در تبعید نخستین فیلم سینمایی این کارگردان ایرانی اتریشی است و این فیلم هم به خاطر نگاه تازه به مسائل تبعید و مهاجرت چند جایزه معتبر جهانی را از آن خود کرده است. این فیلم از خویشاوندان یک خانواده بزرگ ایرانی میگوید که پس از سالها دوری از یکدیگر از آمریکا، سوئد، اتریش و ایران به شهر مکه می آیند تا با یکدیگر دیدار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهرام میریان دوستان میرسونه ما رو به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی. نیوشا بغراتی هستم، میزبان مجله‌ای که شنیدید. متشکرم که موندید با من در 30 دقیقه گذشته و دعوت می‌کنم بمونید همچنان همراه شما هستیم 24 ساعت شبانه روز با آخرین خبرها رأس هر ساعت و بین خبرها همونطوری که می‌دونید موزیک‌های ایرانی و غربی. بخش بعدی خبر رو رأس ساعت 22 به وقت تهران خواهید شنید و از من براتون شب آدینه بسیار خوشی آرزو می‌کنم.